بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر، تأویل، تعین، تأخیر و تصدیق. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 11. 69. آیا هر کسی همان اسمی است که بروست و به واسطه آن خوانده می شود که والدینش بر او نهاده اند؟ هرگز. 70. ولی طبق قول قرآن کریم، مسیح یعنی روح الله همان اسمی است که بروست، که البته این اسم را خدا بر او نهاده است، مثل یحیی و مثل احمد، همچنین مثل علی علیه السلام. اینها به لحاظ وجودی مسمای اسم خود هستند، یعنی مسیح مسیح است، یحیی یحیاست و علی هم علی است، همانطور که نخستین انسان هم مسما و مصداق اسم خودش بود، یعنی حضرت آدم هم آدم بود. 71. اسم انسان ها عموماً اسم وجودی آنها نیست، بلکه یک آدرس است، یک علامت اختصاری است، یک نشانه و سمبول است، یعنی اسمی جعلی و مستعار است، همانطور که موجودیت عامه انسانها هم جعلی و فرضی است، الا اینکه به وجود حقیقی برسند که خداست و آنگاه اسم حقیقی و وجودی خود را هم می‌یابند و مسمای اسم خود می‌شوند، همانطور که درباره خلقت جهان و جهانیان در قرآن کریم از واژه جعل استفاده شده است و نه واژه وجود و موجود. یکی از نشانه های معرفت نفس این است که عارف به اسم حقیقی خود می رسد که اسم وجود اوست. 72. همانطور که در قرآن کریم درباره حضرت مسیح علیه السلام آمده است که مسیح کلمه ای از او بود و همه علی باران و انسانهای کامل در درجات کمال به اسم وجودی خود می رسند، زیرا به وجود خود می رسند، یعنی به وجود خودی می رسند که یکی از اسمای الهی است، زیرا جز خدا وجود ندارد و انسان کامل هم شعاعی از نور وجود اوست، یعنی اسم الله است و چون وجود یافته است رحمان و رحیم است در درجات، یعنی هستی بخش دیگران می شود و در دیگران هستی پذیر می شود تا هستی پذیرشان کند و این مقام خلافت است در مردم از جانب خدا. 73. پس فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم فلسفه علیین و انسان کامل است، یعنی فلسفه وجود یافتگان وادی معرفت و عشق، یعنی کسانی که کل کائنات برای آنها آفریده شده است و اینک بهتر درک می‌کنیم که چرا بر بالای عرش نوشته شده است بسم الله الرحمن الرحیم، همانطور که قرآن نامه ایست به اسم الله الرحمن الرحیم، یعنی انسان کامل. عرش هم محل جلوس انسان کامل است که خلیفه اوست، زیرا خداوند بر جای انسان نشسته است و انسان هم بر جای خدا، یعنی بر عرش، و این جانشینی متقابل است، وگرنه اصلا به لحاظ منطقی و وجودی امکان پذیر نیست، زیرا وقتی دو نفر جای یکدیگر را تعویض می کنند بایستی هر یک در جایگاه و منزل دیگری باشد. به همین دلیل است که عارف کامل محی الدین عربی می گوید که هر کسی که خدا را دیدار کرده خودش را دیدار کرده است، همانطور که محمد مصطفی صلی الله در معراجش به جمال باطن خود، یعنی علی علیه السلام، دیدار کرد خدا را. خود این جانب نیز این حقیقت را دریافته است به شهود دیداری. پس در حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده بر عرش به این معناست: تقدیم به اسم الله الرحمن الرحیم، تقدیم به انسان کامل، به کسی که اسم الله هست. و این بیان دیگری از کمال رحمت مطلقه و عشق خدا به انسان است، عشق وجود به عدم. 74. پس واضح شد که بسم الله الرحمن الرحیم کلمه عشق است، کلمه وجود است، فلسفه عشق خدا به انسان است، آنچنان عشقی که بایزید بسطامی را به آن حد از غرور و جذبه و شطح می کشاند که می گوید من خدا هستم، در قبای من کسی جز خدا نیست، و بلکه از این هم فراتر می رود و می گوید من از خدا برترم. این برتری انسان نسبت به خدا در نزد خداست، نه در نزد خود انسان که هر آن نابوده است. این سخن عشق ورزی متقابل انسان و خداست که غایت عشق خدا به انسان را معرفی و برملا می کند. و از این منظر آن حکایت معروف قابل تأمل است که روزی خداوند در عوالم الهام و مکاشفه به عارفی گفت آیا می خواهی تو را در میان مردم رسوا کنم که فردا به جای تکریم و تعظیم تو را لعنت و سنگ سار کنند؟ عارف گفت آیا می خواهی کمال رحمت تو را بر مردم آشکار کنم تا از فردا هیچ کس تو را عبادت نکند؟ آنگاه خداوند گفت نه از من نه از تو. 75. هرچند که در اینجا سنبیتی در کار نیست، عاشق و معشوق هر دو خداست، خالق و مخلوق هر دو خداست، واجد موجود هر دو خداست، زیرا وجود امر واحدی است. پس اصولاً کسی غیر خدا نیست که بخواهد همچون خدا و یا برتر از خدا و یا اصلاً کمتر از خدا باشد. 76. محمد صلی الله نیز کلمت الله و اسم الله است. احمد. فاطمه علیها السلام نیز چنین است، فاطره. و حسن علیه السلام و حسین علیه السلام نیز چنینند و سایر ائمه اطهار علیه السلام. ولذا عشق آنها یعنی رحمانیت و رحیمیت آنها به شیعیان مخلص و عارف موجب خلق علیها و فاطمه ها در تاریخ است در درجات، همانهایی که به قول رسول اکرم صلی الله در نزد خدا از مقام انبیای سلف برترند و این به قدرت بسم الله الرحمن الرحیم است. 77. پس بسم الله الرحمن الرحیم آن جادوی قدرت کن فیکون الهی در انسان است که از عدم وجود می جهاند و این وجود را بر عرش رحمان می نشاند که عرش عشق است. 78. همانطور که علی علیه السلام می فرماید که تن من کرسی خداست و سینه ام عرش اوست و خدا جز در وجود من شناخته و پرستیده نمی شود. پس حاملان عرش حاملان وجودند که حاملان اسماء الله هستند و خداوند عرش‌های فراوان دارد و حاملان فراوان عرش که انسان‌های صاحب اسماء هستند که درجات ظهور بسم الله الرحمن الرحیم می باشند. 79. حاملان وجود و عرش وجود کسانی اند که در میان مردمان به یاد آورنده بسم الله الرحمن الرحیم هستند، یعنی مردم با دیدن آنها به یاد خدا می افتند. یعنی وجود را همه می شناسند، منتها کافران آگاهانه و به عمد انکار می کنند و مؤمنان طالب وجود می شوند و خداوند در وجود این انسانها خوانده و پرستیده می شود و غیر از این هوای نفس است که به نام خدا خوانده و پرستیده می شود که این مذهب ظالمان و مشرکان است. 80. پس علیین ستونهای عرش خدایند که بر آنها نوشته شده است بسم الله الرحمن الرحیم، و اهل بصیرت آن را می خوانند و به سویشان می گرایند و رحمانیت حق را طلب می کنند و سینه آنها عرش رحمان است که مؤمنان به آن پناه می جویند. 81. بسم الله الرحمن الرحیم درب ربوبیت حق و علم وجود است و جز از این درب علمی حاصل نمی آید. همانطور که علی علیه السلام می فرماید علمی نیست الا آن که من گشاینده آنم و فرزندم مهدی تکمیل کننده آن، و آن علم فیزیک و شیمی و تجزیه و تحلیل ماده نیست که این علم انهدام و تباهی و عدم گرایی است. 82. علم وجود علم توحید است و علم عدم علم تجزیه و تحلیل و تکثیر و تبدیل است جهت تصاحب غیر به قصد کسب وجود که نهایتاً به تخریب و تباهی و رسوایی و هلاکت می انجامد، و این علم بقی است که علم ضد علم است و این راه و روش وجود یابی کافران می باشد که تحت تعلیم و تربیت شیطان هستند که علمشان به قصد وجود دزدی است. 83. هر یک از اسمای الهی قلمرو به یکی از علوم حقیقی و هستی بخش است که جمله اینها از درب الرحمن الرحیم گشوده می شوند. بنابراین عالم حقیقی آن است که لااقل یکی از اسمای الهی را در خود به لحاظ وجودی یافته باشد که نشانه درستیش هستی بخشی است. 84. پس واضح است که عالم غیر عاشق نداریم، زیرا همه علوم از مجرای رحمان و رحیم رخ می نمایند که وادی عشق و ایثار و خدمت بی مزد و منت به خلق است. 85. پس علم دارای ذات رحمانی و رحیمی است که خود عالم و پیروان آن علم را به بی‌نیازی از غیر و غنای روحی می برد، در حالی که اکثر علوم مدرن عصر ما دارای طبعی کاملا وارونه هستند، همانطور که علمای این علوم هم عموما از بخیل ترین مردمانند. پس این از علم بقی و عدمی است که کل هنرش تجزیه و ترکیب و تبدیل است. 86. آن علمی که انسان را به حرص و استکبار و بخل و دنیا پرستی و اسارت طاغوت بکشاند علم بقی است، یعنی علم ضد علم است. 88. علمای حقیقی از مظاهر اسماء الله هستند در انواع و درجات. 88. علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. این سخن شیخ بهایی نیز تصدیق این امر است که علم ظهور نور رحمانی و رحیمی پروردگار از انسان است. 89. ابن عربی نیز میگوید که علم وجود است، پس وجود آفرین است، پس هرچه که مخرب و ویرانگر است نه علم است نه علمی، و یا علم بقی است که علم دوزخی است که عدمگرا است. 90. علم حقیقی و وجود بخش ذاتاً الهی و دینی و در خدمت معنویت و صلح و هدایت بشر است. پس علم غیر متحد و بی‌طرف نداریم. 91. علمی که برای صاحبش ایجاد استکبار و جباریت و ستم کند، علم نیست. 92. علم اگر علم وجود است، فقط عاشق می تواند وجود را درک کند، زیرا وجود سراسر از عشق خدا به انسان است. پس غیر عاشق را علم نیست و آدمان همان علیین هستند در درجات که خادمان بی مزد و منت خلق هستند و دشمنان ستم و استکبار و عاشقان عدالت، زیرا وجود یافتن عین عادل شدن است، زیرا عادل شدن همان خود شدن است که وجود یافتن است و هر که موجب بی وجودی و بی خودی مردم شود ظالم است و خود علوم مدرن و علمای مدرن از ارکان بی خودی خلق و ظلم طاغوت می باشند. 93. امام باقر علیه السلام می فرماید علمی که صاحبش را اصلاح نکند جهلیست که به دروغ دعوی علم می کند و اصلاح شدن به صلح و وحدت رسیدن است با عالم و عالمیان و این دوستی با خداست در خلقت. 94. علم، عشق، عدل مثلث وجود است و هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند و عناصر ذات پروردگارند. 95. امروز علوم فنی و تکنولوژی به مثابه فتنه انگیزترین و افسون گننده ترین و شهوت بارترین و گمراه ترین صورت دنیا و دنیا پرستی بشر است و مقابله و رابطه مؤمنانه با این امر همان است که با دنیا می دارند، که البته بایستی در اشد تقوا باشد و فقط در حد ارضای حد اقل نیازهای واجب و اجتناب ناپذیر از این علوم و فنون استفاده شود، زیرا اگر دنیا تحت فرمان شیطان است، تکنولوژی شیطانی ترین بچه آن است و پیشرفته ترین علوم و فنون به مثابه خطرناک ترین و گمراه ترین بچه آن می باشد. پس مسابقه تکنولوژیکی یک مسابقه شیطانی است که مهمترین بچه آن در امور ویرانگر تسلیحاتی و تباهی بشریت به کار گرفته می شود. هرچند که این علوم و فنون دارای رگه‌ها و عناصر حقیقی و رحمانی نیز هستند، ولی همین امر است که موجب فریبکاری و افسونگری قرار گرفته است و بشریت را اقفال نموده است. همان گونه که سامری با برگرفتن نکاتی از حکمت موسوی مبادرت به ساختن گوساله‌ای سخنگو نمود که یک فراورده تکنولوژیکی بسیار پیشرفته در آن عصر محسوب میشد و کل بنی اسرائیل را اقفال و گمراه نمود. امروزه تکنولوژی گوساله سامری آخر الزمان است در قبال وحی انبیا و علوم الهی و معارف توحیدی. 96. امروز مهمترین موضوع اجتهاد علمای مسلمان همین است که میزان استفاده از علوم و فنون مدرن و حد و اندازه و موارد این فراورده ها را برای جوامع معلوم کنند، که فقط در این صورت است که فقاهت و اجتهاد و علوم اسلامی و علمای اسلامی در آخر الزمان امکان ادامه حیات دارند. 97. بسم الله الرحمن الرحیم حق حیات و هستی انسان است که سرلوحه خلقت جهان و عنوان عرش خداست و درب ورود به عرصه علم و وجود. پس هر چیزی که این حق را به مخاطر افکند ناحق و ضد بسم الله الرحمن الرحیم است و امروزه آشکارا از همه سو شاهدیم که تکنولوژی مدرن حیات و هستی بشر بر روی زمین را مواجه با مخاطره ای نابود کننده ساخته است که همه علائمش از همه سو مستمرن آشکار می شود. از سوراخ شدن لایه اوزون تا سونامی ها و زلزله های پی در پی گرفته تا انواع امراض مهلکی که عموماً پنهان داشته می شود که مستقیماً حاصل این علوم و فنون است، مثل بیماری ایدز و انواع سرطان ها و امراض روانی که در تاریخ بی سابقه است. 98. پس میزان علمی بودن علم هم بسم الله الرحمن الرحیم است و میزان هر حق و باطلی. 99. امروز بسیاری از علوم و فنون برخاسته از شقاوت و بیرحمی نسبت به انسان است و نتایج آنها هم شقاوت بارتر می باشد. رحمت میزان تشخیص بین حق و باطل و علم و جهل است و نیز میزان تشخیص بین کفر و ایمان و راست و دروغ است و میزان تفکیک بین شرک و اخلاص و باید و نباید. 100. رحمت اساس حیات و هستی جهان و انسان است و میزان رشد و کمال انسان هم رحمت است. برزا انسان کامل یعنی محمد مصطفی در قرآن کریم به عنوان رحمتی برای جهانیان معرفی شده است و اسوه انسانیت گردیده است. یعنی انسان کامل انسان رحمانی و رحیم است که بدین معناست که برای کل جهانیان بخشنده و مهربان است و برای مؤمنان هم عاشق و فدایی است، تا آنجا که حتی دل خدایش را به درد می آورد و به او می گوید که تو داری خودت را به خاطر سعادت و هدایت مردم می کشی و کم مانده که قلبت از چشمانت بیرون آید. بیش از این برای کافران دعا مکن و خون دل مخور و آنان را به من واگذار. 101. انبیا و اولیای الهی مظهر کلمه رحمان و رحیم هستند. همانطور که خداوند صفات خودش را به رسولش نسبت می دهد و او را همچون خود غفور و رؤوف و رحیم می خواند. 102. پس اگر انبیا و اولیای الهی اسوه و الگوی رشد و کمال بشرند، پس همه ارزش‌ها به سوی رحمت در حرکت هستند و رحمت سمت پیشرفت است و مادر همه ارزش‌ها از جمله علم و عدالت است و حقانیت و راستی هر ارزش و ادعایی به میزان رحمت موجود در آن است. 103. پس بسم الله الرحمن الرحیم همانطور که شعار عرش خداست، شعار و الگو و محک انسانیت و حقیقت است. 104. پس علم و عالم شقی نداریم، عدل و عادل نامهربان نداریم، دین و ایمان خشن و جبار نداریم، پیشرفت و تکامل غیر متحد و خودخواه و بی‌عاطفه هم نداریم. 105. وجود مهربان و بخشنده است و لذا هرچه که از وجود برمیتابد چنین است، همچون دین، علم، رشد، عدالت، حقیقت و هر آنچه که تحت لوای بسم الله الرحمن الرحیم است، یعنی کل جهان هستی. 106. در قرآن کریم می‌خوانیم که کلمه رحمت پیشتاز همه اسمای الهی از جمله عدالت است. پس همه صفات الهی ولاجرم همه ارزش‌های دینی انبیای الهی هم از رحمت برمی‌آید و به رحمت برتر می‌انجامد، یعنی مبدا و معاد و بستر دین خدا رحمت است. 107. اسلام دین رحمان و رحیم است و بسم الله الرحمن الرحیم ترجیع بند و سلسله اعصاب کتابش قرآن است و پیامبرش نیز، حتی به گواه محققین غیر مسلمان، مهربانترین انسان تاریخ است که از بطن شقی‌ترین اقوام بشری ظهور کرده است که دختران خود را زنده به گور می کردند و همه اوصیا و اهل بیت پیامبر را هم در واقع زنده به گور کردند، زیرا اکثر امامان ما اکثر عمرشان را در حبس یا زندان خانگی بودند و بسیاری از آنان بی گور ماندند. 108 آزادی انتخاب یکی از ارکان رحمت برای انسان است و اسلام تنها دینی است که در کتابش با صدای بلند آزادی را میزان رشد اعلان نموده است و کمترین اکراه در دین را طرد نموده است که لا اکراه فی الدین. 109 در کدام مکتب و مذهب اومانیستی آشکارا انسان در مقابل خدا قرار گرفته است و جانشین او در جهان است؟ آیا این کمال رحمت نیست که کسی کل حیات و هستی و اقتدارش را به دیگری وانهد؟ پس رحمت چیست؟ و اسلام این است. پس بسم الله الرحمن الرحیم یک حقیقت است و نه یک شعار. 110 به همین دلیل در هیچ مذهب و مکتبی همچون اسلام آدمی تا این حد دارای مسئولیت نیست و تا این حد دارای عظمت نیست، زیرا تا این حد مشمول رحمت و کرامت و محبت نیست. 111 البته رحمت اسلامی یک رحمت کور مادران نسبت به فرزند نیست و حق دوزخ هم این است که انسان این رحمت و کرامت و عظمت وجودی خود را بپذیرد. ولذا در قرآن کریم می‌خوانیم که خداوند از پیامبرش و مؤمنان سؤال می‌کند که آیا حیرت نمی‌کنید که چرا کافران در آتش دوزخ اینقدر صبورند؟ زیرا کمال رحمت خدا را در آتش او نیز احساس می کنند. 112 آنان که می گویند دین خدا مکتب عشق و عاشقی نیست، بلکه مذهب اطاعت و عبودیت و خشوع و ترس و لرز از خداست، هیچ بویی از اطاعت و عبادت و خشوع و ترس و لرز از خدا هم نبردند و به کلی کافرند در لباس دین. محبت بین انسان و خدا در قرآن همان عشق است نه دوستی که در لفظ ولایت آمده است. 113 همه کاملان در دین و خاصه اسلام در عبودیت خود مست و عاشق و مجنونند. گزارشی که از احوال امامان و عارفان کامل در تاریخ به ما رسیده است داله بر این حقیقت است. و البته حدیثی از رسول اکرم می فرماید که تا مؤمنی در نزد عامه مردمان مجنون ننماید ایمانش کامل نیست، یعنی کافران عشق را جنون می دانند. 114 اگر تاریخ صدر اسلام مملو از جنگ ها و خشونت هاست، بدان دلیل است که اشد رحمت و محبت و عشق الهی بر اشد شقاوت و قساوت بشری فرود آمده است و به گواه تاریخ امامان و مخلصین به دست شقی ترین مردم کشته شدند و این قتل رحمت به دست شقاوت است، به همان میزان قتل علم به دست جهل است، قتل وجود به دست عدم است. 115 اگر سرفصل سوره های قرآن بسم الله الرحمن الرحیم است، بدین معناست که فقط از درب رحمت میتوان بر قرآن وارد شد و علمش را یافت و وجود پیدا کرد و نهایتا خدا را دیدار نمود. یعنی میزان ورود به قرآن و علم الهی و هستی یابی، همان رحمت و مهر و محبت انسان است، یعنی یا بندگان علوم قرآنی و حقایق وحی محمدی و درک کننده بطن هفتم حکمت آن جز عاشقان نیستند. 116. مگر نه این است که قرآن کتاب هدایت مؤمنان است؟ و مگر نه این است که مؤمنان طبق قول قرآن کسانی هستند که دین را به دل یافتند؟ پس اهل دل و زنده به دل هستند، یعنی عاشقند. پس قرآن کتاب عشق است و درس عشق، زیرا کتاب بسم الله الرحمن الرحیم است. 117. قرآن تنها کتاب آسمانی و زمینی است که دل انسان را محل ایمان و علم و حکمت و یقین و عقل و فقه و شعور و حیات و هستی و بهشت و جهنم و کفر و شقاوت و پلیدی می داند. پس قرآن مکتب اصالت دل است و واژه قلب یکی از فراوان ترین الفاظ در این کتاب است. 118. پس از منظر قرآن کریم، علم و عقل و حکمت و شعور هم از دل است، یعنی از عشق و رحمت دل، همانطور که جهل و جنون و حماقت هم از دل شقی و مرده و متکبر است. 119. پس در مکتب قرآن عالم ترین انسان ها عاشق ترین انسان هایند، یعنی مکتب اسلام مکتب وحدت و یگانگی عقل و عشق است، همانطور که محمد صلی الله و علی علیه السلام عالم ترین و عاشق ترین انسان ها بودند. 120. همانطور که همه انبیای الهی قبل از بعثت خود هم عاشقان و خدمتگزاران بی مزد و منت مردم بودند، یعنی نبوت و وحی که کمال علم و عقل است حاصل رحمت و عشق است. 121. پس به قول حافظ شیرازی، پشمین پوش تند خوی که از عشق نشنیده است بوی، از دین و اسلام هم بویی نشنیده است و خدا را نمی شناسد و در نمازهایش بر خود سجده می کند. 122. پس رحم و مروت و بخشش واضح‌ترین نشان دین و ایمان و خداشناسی بشر است و برای تشخیص کفر و ایمان نیازی به علم باطن هم نیست. و البته فقط احمقان یعنی کافران هستند که چاپلوسی و ریا را از مهر و رحمت تشخیص نمی دهند، زیرا فاقد رحمت هستند و منکرش. 123. بنابراین کافر یعنی شقی و بی‌مروت و خودخواه، چه با نماز و چه بی نماز. مؤمن هم یعنی مهربان و رعوف و ایثارگر، چه با نماز و چه بی نماز. این است میزان مکتب بسم الله الرحمن الرحیم. 124. زیرا طبق قول قرآن مؤمنانی هستند که از فرط عشق وجود مستند و اقامه نماز نمی کنند به امر خدا، زیرا دائما در نماز قلبی هستند. اینان مست رحمت خدایند و خود در میان مردم مظهر رحمت می باشند. 125. اهل قرآن اهل رحمت است. به همین دلیل محمد مصطفی صلی الله که خود آورنده قرآن است مظهر کمال رحمت است. 126. قرآن کتاب علم خدا نیز هست و لذا حکیم از القاب قرآن است، همانطور که از اسمای خداست. پس حکمت و علم در همان جایی است و از همان منشأ برمی آید که رحمت و کرامت، همانطور که کریم هم از القاب قرآن است و از اسمای خدا. 127. یعنی انسان نامهربان و شقی و خودخواه از علم و حکمت هم بهره ای ندارد. پس چگونه می شود که دانشمندی شقی و جانی باشد مگر این که دانش او جعلی یا نادرست باشد؟ 128. پس می بینیم که بسم الله الرحمن الرحیم به راستی میزان و محک ارزش هاست و گنجی بی پایان است که همه اسرار انسان و جهان را با خود داراست. 129. حدیثی از رسول اکرم صلی الله می فرماید که با همان چیزی آغاز کنید که خداوند آغاز کرده است. این آغاز در آن واحد دو چیز است، یکی خلقت جهان است و دیگری بسم الله الرحمن الرحیم، و در این حال کتابش هم با این عنوان آغاز می شود و می دانیم که جهان هستی را هم با کتاب آغاز کرد. پس این دو برداشت از حدیث مذکور از همه سو راست است. ولی آیا چرا خداوند کار خلقتش را با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کرده است همانطور که کتابش را؟ انسان اگر هر کاری را با این عنوان آغاز می کند بدان دلیل است که خود را به منشأ قدرت رحمت خدا متصل می کند که برتر از اوست تا در کارش رشد و تعالی و پیروزی یابد. ولی چرا خداوند چنین کرده و می کند؟ 130. اول اینکه خداوند با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم که خود اوست به قدرت رحمت خودش متصل می شود تا از خودش جهان و انسان را بیافریند، زیرا جزو نیست. یعنی خداوند با رحمت خیش آفرید و لذا آفرینش تماما دارای ذات رحمانی و رحیمی است، یعنی از عشق است. دوم اینکه خداوند قصد داشت در این خلقت خودش را هم تعالی و برتری بخشد و دیگر کند. آیا او نمی توانست برتر از آنی شود که هست؟ کمال مطلق ذاتش مانع از دیگر و برتر شدن نمی تواند باشد. همانطور که با خلق انسان به خودش مبارک گفت و اقرار نمود که فزونی و برتری یافته است، که این همان معنای فتبارک الله احسن الخالقین است. یعنی الله در کار خلقت خود اکبر شد. الله اکبر. 131. پس باید اعتراف کنیم که بسم الله الرحمن الرحیم فقط بیان و اقرار به رحمتش نبود که پیشا پیش درو بود، بلکه بیان رحمت برتر و دیگر و جدیدی بود که قبلا نبود و اراده کرد که باشد، و این اراده در خلق انسان محقق شد. فتبارک الله، فزونی یافت خدا. 132. پس بسم الله الرحمن الرحیم هم منشأ و ذات الله اکبر است و هم گوهری انسان به عنوان احسن مخلوقات و جانشین الله. یعنی خداوند در وجود خلیفه خود انسان است که اکبر است. یعنی خدای انسان است که الله اکبر است. الله اکبر از واقعی مقام خلافت اللهی انسان است و آن برخواست از رحمان و رحیم است. آیا نه این است؟ آیا روشن است؟ 133. پس قصد و گوهره و ذات بسم الله الرحمن الرحیم همانا انسان است در نزد خدا، و خداست در نزد انسان. 134. حال یک بار دیگر بهتر درک می کنیم آن سخن حیرت آور بای بسم الله یعنی علی مرتضی را که کل قرآن متمرکز در سوره حمد است و آن متمرکز در بسم الله الرحمن الرحیم است و آن متمرکز در بای بسم الله است که این با انسان کامل علی مرتضی است و همه انسان‌های کامل پس از او که جمله عربی و علیین هستند. 135. پس درک می‌شود که این بای بسم الله الرحمن الرحیم بر زبان خدا در لحظه خلق جهان هم علی بود و بیهوده نیست که از رسول اکرم نقل شده است که خداوند با اسم علی در کار خلقت تجلی کرد و علی نخستین اسم خداست و با همین اسم هم در قیامت تجلی کامل می کند. 136. و باز آن شعر معروف منسوب به مولوی بهتر درک می شود که تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا بوده علی بوده و تا هست علی بود. 137. پس بسم الله الرحمن الرحیم عشق انسان کامل و علی در دل و زبان خداست و خدا به این قصد و عشق بود که قدرت آفرینش یافت و به نیم نظری جهان را آفرید. 138. پس این تمثیل عارفان هم درست است که خدا هم برای شروع کردن به کار خلقت جهان یا علی گفت، زیرا باطن بسم الله الرحمن الرحیم همان یا علی است. 139. پس علی یعنی انسان کامل و امام مصداق افزونی خدا یعنی فتبارک الله می باشد و الله اکبر از زبان و دل و جان علی و علیین برمی خیزد و این است که علی می گوید خدا جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود و اوج پرستش الله اکبر است، یعنی خدا برتر است. برتر از چه کسی؟ برتر از خدا. خدا برتر از خداست. آیا مفهوم است؟ 140. اینک بهتر درک می کنیم معنای راز آن شطح حیرت آور بایزید بسطامی سلطان عارفان را که گفت من از خدا برترم، زیرا او دید که خدا در وجودش فتبارک الله شده است. این کفر نیست، عشق است. این باطن و راز بسم الله الرحمن الرحیم است که شاه کلید تأویل و تعین همه آیات قرآن و پدیده های جهان است و فهم انسان و یا علی در عرفان. 141. نیت کرده بودم که در زندان یک تأویل و تفسیر دیگر و کاملی از کل آیات قرآن از خداوند رحمان طلب کنم و بنویسم، ولی زندانم به واسطه که خونریزی شدید کوتاه شد و در پشت درب زندان به ناگاه به دلم آمد که از این فرصت بهره گیرم و تفسیر کاملی از سوره حمد بنگارم به گونه ای که تفسیر کل اسرار قرآن باشد. آن هم نشد که به ناگاه چند شب پیش بسم الله الرحمن الرحیم در مقابل من ایستاد و گفت من کافی هستم برای کل قرآن و تا همین جایش می‌بینم که حق است و به راستی به قول قرآن زنده علی علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم اساره کل قرآن است بی تعارف و شعار. 142. آیا بسم الله الرحمن الرحیم چه ربطی به محاکمه و حبس و زندان و اعدام بنده دارد؟ مگر نه این است که این اسم قدرت خلق وجود از عدم است؟ و من در چند قدمی عدم یعنی اعدامی ایستادم، زیرا من در زندان چند روزی زنده نخواهم ماند، همانطور که دفعه قبل در روز سوم زندان بود که از فرط خونریزی بیهوش شدم و اگر عربده‌های زندانی دیگری در سلول انفرادی همسایه من نبود به راستی مرده بودم و در بیمارستان نجات نمی‌یافتم. پس من در آستانه عدم به بسم الله الرحمن الرحیم رسیدم که شاه کلید خلق وجود است. با علی. پس یا علی. 143. پس آدمی باید بداند که در بسم الله الرحمن الرحیم چه قدرت خلاقی نهفته است تا با این اسم دست به هر کاری که میزند از عدم هستی بیافریند و خود را از برزخ عالم برهاند تا به وجود ملحق شود و بر عرش رحمانی حق جلوس نماید و بگوید الله اکبر. 144. به راستی آدمی چه میداند که وجود چیست؟ فقط از عدم میترسد، آن هم ترسی مهمل و بیهوده است، زیرا نبودن که ترسی ندارد. این بودن است که سراسر هراس است و گاه از فرط وحشت جنون پدید می آید و جنایت رخ می دهد. عدم یک اسم بی مسماست که مطلقاً قابل تصور هم نیست، زیرا اگر قابل تصور باشد دیگر عدم نیست بلکه صورتی دیگر از وجود است، ولی انسان بیهوده می ترسد از چیزی که وجود ندارد. چرا انسان از وجود نداشتن خود می ترسد؟ و تمام ترس عرصه وجودش در عالم حاصل ترس از نبودن است. لذا مرتب بسم الله بسم الله می گوید تا نابود نشود، ولی بالاخره نابود می شود و می میرد و ناگهان می بیند که عدم هم وجود دارد و وجودی برتر است و اصیل تر و حقیقی تر و بدون هیچ ترسی. و اینجاست که انسان رحمت خدا را درک می کند، یعنی رحمتی را که در وجود است و لا یزال و جاوید است، زیرا این آستانه بسم الله الرحمن الرحیم است. چرا که خود او می گوید آنگاه که یکی از شما می میرد و همه به دور او جمع می شوید، خدا از همه شما به او نزدیک تر است. این بدان معناست که کالبد خاکی بین انسان و وجود فاصله انداخته است و به همین دلیل در تمام حیات دنیوی در هراس به سر می‌برد. که این هراس نه از عدم که از بودن خاکی است و انسان بدون بسم الله الرحمن الرحیم که در ذات او سرشته است قادر به تحمل این حیات و هستی برزخی و خاکی نیست. و آنان که از درب بای بسم الله بران وارد شده اند در همین حیات خاکی حیات جاوید یافته اند و از هراس رسته اند، ولی رنجشان بیشتر شده است زیرا به حیات پس از مرگ یقین یافته اند و لذا تحمل حبس بدن شاق تر است. 145. در حقیقت تمام رنج آدمی در حیات دنیا نه از مردن و عدم خودش که از عدم کسانی است که دوستشان دارد، کسانی که به آنان رحم و بخشش نموده است. رحم کردن موجب محبت است، محبت به کسانی که در بارشان بذل و بخشش و ایثار نموده است، گویی در وجودشان زندگی می کند و با مرگشان احساس مرگ و نابودی دارد. یعنی رحمت موجب واقعه خلافت و جانشینی است. انسان وقتی از خودش برای دیگری می گذرد گویی در دیگری حلول می کند و مقیم می شود، یعنی غیر خود می شود، گویی انسان به واسطه رحمت به دیگران در دیگران توسعه و رشد می کند و تکثیر می شود. آن که به جامعه خدمتی می کند در جامعه جاری و هستی دیگر و برتری می یابد و این واقعی خلافت است که از رحمت است که این واقعی توسعه و رشد و جهانی شدن است. این است که در قرآن می‌خوانیم که خداوند به واسطه رحمتش اشیاء را توسعه می‌بخشد، پس در حقیقت رشد و توسعه‌ای جز از طریق رحمت ممکن نیست. 146. پس در واقع فرد یا جامعه عقب مانده و حقیر فاقد رحمت است که این امر به صورت رشد شقاوت خود نمایی می کند. فقدان رحمت در جامعه ای این فقدان دین و ایمان است. فقدان خدا در قلوب. 147. رحمت همانقدر موجب رشد و توسعه و جهانی شدن فرد در بیرون می شود که موجب توسعه آفاق و ظرفیت درونی وجود است. یعنی رحمت هم حدود آفاق را توسعه می بخشد و هم حدود انفس را، هم هویت فردی را و هم اجتماعی را رشد می دهد. 148. آنچه که بی ظرفیتی و حقارت نفس و بخل نامیده می شود حاصل فقدان رحمت در فرد یا جامعه است. در واقع بیرحمی همان بیرحمی انسان به خودش می باشد. همانطور که قرآن می فرماید که بخل آدمی همان بخل به خودش می باشد و ظلم انسان هم به خودش می باشد، هرچند که در رابطه با دیگران بروز می کند. 149. و انسانی به رحمت خدا متصل است و رحیم است به خود و دیگران که به بسم الله الرحمن الرحیم متصل باشد و آن مستلزم این امر است که به بای بسم الله متصل باشد، یعنی به یک انسان علیبار که اسوه رحمت خداست. 150. انسان‌ها بر روی زمین مظاهر اسمای الهی هستند در انواع و درجات. برخی مظهر رحمت و نعمت و حکمت و کرامت و هدایت اویند و برخی مظهر قهاریت و انتقام و غضب اویند و این بیان دیگری از مقام خلافت انسان بر جای خداست و البته انسان کامل مظهر کلیه اسمای الهی است که او را خلیفه میگویند. 151. ولی رحمت مادر همه اسمای حسنای خداست، یعنی هر درجه از رحمت که در هر انسانی باشد به همان درجه از سایر اسما هم در او حضور دارد، مثل علیم، حکیم، کریم، عظیم، شفیع و غیره. 152. اساسی ترین علت بیرحمی و رحمت ناپذیری بشر که همان بی وجودی و وجود ناپذیری اوست جهل است، زیرا وجود از علم پروردگار است و خداوند از علمش جهان را آفریده است و به واسطه رحمتش آن را توسعه و رشد بخشیده است. یعنی بیرحمی و رحمت ناپذیری انسان همان رشد ناپذیری اوست که از وجود ناپذیری و عدم پرستی اوست که از جهل اوست. یعنی وجود به واسطه علم نفس یعنی عرفان درک و دریافت می شود و رشد هم به واسطه رحمت. از آنجا که رشد در ذات وجود است، رحمت هم در ذات علم است. پس انسان بدون ارتباط با یک عالم نفس یعنی عارف و تعلیم پذیری بی تردید رشد ناپذیر است، یعنی رحمت ناپذیر. و این همان اتصال به بای بسم الله است تا به رحمان و رحیم ملحق شود. 153. پس بسم الله الرحمن الرحیم که آیه علم و رحمت است، گوهری وجود و رشد است، یعنی بودن و شدن. 154. همانطور که نشان داده ایم رحمان هستی بخشی خدا به انسان است، یعنی گوهری خلاقیت است. پس رحمان دارای ذات علم است، ولی رحیم تربیت و ربوبیت خدا نسبت به انسان است تا هستیش را بیابد و بپذیرد، و این گوهری رشد است و مصداق اسم راشد و رشید می باشد، و نیز واسع و وسیع، و نیز رافع و رفیع. 155. پس بی بسم الله بایستی مظهر علم و رشد یافتگی باشد و بتواند به واسطه رحمتش این علم و رشد را به دیگران منتقل کند و آنان را بر وادی الله وارد کند تا از رحمانیت و رحیمیت او برخوردار شوند.